در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشسته اید، از واشنگتن به شما عزیزان سلام و درود میگویم. واشنگتن گرم و همچنان شرجی. در هر حال و هوای ما همچنان موضوع تفسیر خبر، خبرهای مربوط به ایران و مردم ایران خواهد بود، چنانچه که در داخل ایران می‌گذرد، در حکومت فقیه و چنانچه در منطقه و عرصه بین المللی در ارتباط با ایران در جریان است. تنش بین واشنگتن و حکومت فقیه به کجا رسیده است؟ محمد جواد ظریف در نیویورک به سر می‌برد. ممنوعیت‌هایی باعث شده که به گفته خود او بیش از 3 ساختمان رو نتونه ترددی داشته باشد. نهایت این تحریم ها کجا؟ تهدیدهای تازه علی خامنه ای، آیت الله علی خامنه ای علیه انگلستان و آمریکا، آیا چنین تهدیداتی راهگشای مسائل مربوط به ایران و مردم ایران است؟ و پیامدهای بیانیه 14 نفره در ایران و بازداشت 2 تن از امضا کنندگان این بیانیه پس از کمتر از 24 ساعت مصاحبه با تفسیر خبر و خبرهای دیگر از جمله پیامدهای زلزله در شهر من مسجد سلیمان و نیازهای مردمان این شهر در کنار بیش از 300 حلقه چاه که ایران سالیان سال از این چاه‌های سرشار نفت تغذیه کرد و 40 سال است که زیر نگین روحانیت شیعه قرار دارد. درآمدهای نفتی مسجد سلیمان و دیگر مناطق نفتی ایران. با من و شما هستند 3 میهمان امشب تفسیر خبر در استکهلم. آقای حسن اعتمادی، فعال و تحلیلگر سیاسی. در همان حوالی در اتریش آقای خسرو فروهر، فعال سیاسی و پژوهشگر تاریخ. و در تگزاس آقای سعید احمدی، دکتر سعید احمدی، فعال و تحلیلگر سیاسی. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر و گوشه از سخنان 2 دست فروش، 2 جوان دست فروش که طنز آنان وسعتی گسترده یافت در شبکه اینترنت و برای مدتی در بازداشت گزمه‌های حکومت بودند. تا لحظاتی دیگر.
سلام، من پدرام نظری هستم.
سلام، من ندا قصیر هستم.
من و ندا چهارشنبه صبح 5 تیر ماه 1398 ساعت 8:30 صبح که داشتیم میرفتیم سر کار، جلوی در خونمون توسط لباس شخصی ها دستگیر شدیم که از اطلاعات بودن. 3 تا آقا بودن
و یه خانم.
بعد همجوری که از در خون اومدیم بیرون، اومدن جلومون، گفتن نظری و قصیر. گفتیم بله. گفتن بریم باتون کار داریم، یه چند ساعت باتون کار داریم. سری ما رو سوار ماشین کردن، یه ماشین سمن بود و به من از اینکه نشستیم تلفنامون رو از ما گرفتن و شروع به فحاشی کردن. بعد رفتیم یه جای نزدیک مطهری، توی ساختمونی رفتیم، ما رو از هم جدا کردن تو 2 اتاق جداگونه نشستیم، بازجویی شدیم.
یه سر من داد میزدن و به من فحش میدادن، حتی نمیذاشتن من حرف بزنم. یه برگه به من دادن، گفتن بنویس کارایی که کردی. و
با خوش آمد به هر 3 میهمان برنامه امشب تفسیر خبر آغاز میکنیم از استوکن. و این پرسش آقای اعتمادی، تنش بین واشنگتن و حکومت ایران بر محور برنامه هسته ای حکومت ایران، تهدیدهای امروز آقای خامنه ای رو علیه آمریکا، علیه انگلستان، اینها رو شما چطور تعبیر و تفسیر میکنید؟ آیا راهگشا هست؟ آیا این تهدیدها واقعا بازتاب دهنده قدرت حکومت جمهوری اسلامی است یا چه هست؟ از شما میگم.
آقای چلنگی، خدمت شما، خدمت آقای سید احمدی، آقای فروهر، همکارانتون و بینندگان و شنوندگان برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. خب واقعیت اینه که نهایت تهدیدی که آقای خامنه‌ای این بار در رابطه باز با مسئله توقیف ابرنفکش خودشون این بار مخاطب به مقامات انگلیسی و دولت انگلیس مطرح کردن و اینکه امروز دوباره گفتن که بی پاسخ نخواهیم گذاشت این کار خبیثانه که شما انجام دادید، ضمن این که میدونیم که هفته گذشته اینها سعی کردن پاسخی بدن و با فرستادن اون سه قایقی که در مقابل کشتی انگلیسی در منطقه بود سعی کردن این تهدید رو به اجرا بگذارن، اما همونطور که باز میدونیم با اخطار مسئولان کشتی انگلیسی ناچار منطقه رو ترک کردن. اما به هر حال با توجه به شدت یافتن این تنش‌ها و عملاً نشان داده شدن ضعف حکومت اسلامی ایران در برابر تمام تهدیدهایی که انجام داده ولی نتونسته به معنای واقعی نتیجه از این تهدیدها به دست بیاره، بیشتر نشانه ضعف خود اینها میدونن که مردم ایران مانند گذشته دیگر به ادعاهای اینها توجهی ندارن و جهانیان هم به همچنین. اگرچه این تناقض در رفتار و سیاست‌های رژیم ایران همچنان دیده میشه، یعنی اینی که اینها با دامن زدن به این نوع ادبیات سیاسی و تحقیر کردن و توهین کردن مقامات دولت‌های غربی به صورت مکرر عملاً این تنش رو سعی میکنن که نگه دارن، چون فکر میکنن که وجود این تنش به نفع اونا خواهد بود، با یک ارزیابی اشتباه نسبت به وضعیت کنونی منطقه و جهان که فکر میکنن که امریکا و جهانیان در برابر زبان تهدیدآمیز اینا و یا اقدامات خلاف و غیرقانونی که انجام میدن و برخوردهایی که کردن در رابطه با حمله با 4 کشتی نفتی و به اصطلاح ساقط کردن پهباد امریکایی در آبهای خلیج فارس، اینها رو به عنوان نقطه قوت خودشون تلقی میکنن، اما در مجموع من فکر میکنم اینها چیزی جز ضعف نیست و نهایتا اون نتیجه رو که اینها فکر میکنن که دنیا در برابر اینها عقب خواهد نشست رو به هیچ وجه نمیتونه تامین کنه.
و تفسیر شما رو میشنویم آقای خسرو فروهر. آقای خامنه‌ای گفته مؤمنین بی پاسخ نخواهند گذاشت حرکات انگلستان رو. مؤمنین کیا هستن؟
و درود و برباشندگان در این برنامه، آقای اعتمادی، آقای احمدی، با سپاس از شما آقای چلنگی و درود به بینندگان برنامه وزین تفسیر خبر. مؤمنین، سوال خوبی کردید. من یاد داستانی میافتم که یه نفر در صحرا تنها بود، داشت از تشنگی میمرد، بعد برمیگرده پشت سرش میگه همراهان عزیز کمی از شراب هاتون به من بدید. کسی پشت سر خامنه‌ای دیگه نمونده، کسی پشت سر این رژیم نمونده. مؤمنین، دنیای اسلام بیشتر از 1 میلیارد جمعیت مسلمان هستند، 80-90% باورمند به شیعه اثنی‌عشری 12 امامی نیستند. از میان همین شیعه اثنی‌عشری هم عده زیادی باورمند به ولایت فقیه نیستند. در این صحرای تحریم ها، تنهایی ها و دوری ها و همه در اصل میشه گفت اکثریت جهان اسلام با اینا دشمن هستند. خب خامنه ای به باور من خیلی شجاعانه این صحبت رو کرده، شاید هم بعضیا بگن بسیار مسخره بوده، ولی داستان چیز دیگری است. تحریم هایی که دونالد ترامپ، عملیاتی که دونالد ترامپ بر علیه جمهوری اسلامی انجام داده، ما برنامه‌های پیشین هم با شما بودم و در این باره هم صحبتی داشتیم، کمر جمهوری اسلامی رو شکسته. و ای کاش که در 40 سال گذشته رهبران و رئیس جمهورهای کشورهای اروپایی و آمریکایی هم زودتر این اقدامات آغاز کرده بودند. و برای همین هم است که الان ما می‌بینیم که از جواب‌ها و پاسخ‌هایی که از سوی جمهوری اسلامی به اقدامات دونالد ترامپ میاد نشان دهنده اینه که در اصل صحبتی که خامنه‌ای و عملیاتی که ظریف انجام میده نقش پلیس خوب و پلیس بده. چرا؟ چون آقای چلنگی، از درون خود رژیم صحبت از اصلاحات ساختاری میشه. یکی از نمایندگان مجلس، حتی آقای هاشمزایی، همین دیروز پیروز اشاره کرده که بعد اصلاحات ساختاری در ایران انجام بشه. یعنی پلیس خوب و پلیس بد که امیدوارم امروز دربارش بیشتر صحبت کنیم.
خب این موضوع جدید نیست که درون خود حکومت صحبت اصلاحات ساختاری میشه، حتی جناح اصلاح طلبی از درون خود حکومت بیرون اومده، حتما به این موضوع خواهیم پرداخت در صورت وقت. اما اینی که واقعا پشت سر آیت الله خامنه ای کسی نمونده به گفته آقای فروهر تا چند اندازه بازتاب واقعیت هست. و آیا مؤمنین منظور کسان نیستن مانند دانشجویان خط امام و کسانی که مرکز یهودیان در آرژانتین رو منفجر کردن؟ آیا یه تهدید تلویحی از این قبیل در سخنان امروز رهبر جمهوری اسلامی میشه برداشت کرد اهل دقت یا خیر آقای احمدی عزیز؟
بله، منم درود می‌فرستم خدمت شما و دوستان گرامی جناب اعتمادی و جناب فروهر و همه همیارانمون در داخل و خارج از کشور. دقیقاً گفتگوهای غیر دیپلماتیک و غیر اخلاقی آقای خامنه ای مشکل ساز اصلی است در روابط ایران با جهان و همواره سخنان سخیفی که ایشون به کار میبره و ادبیاتی که استفاده میکنه نه تنها مشکلی رو از مشکلات کشور حل نکرده، بلکه روز به روز مشکلات انباشته تر شده. آقای خامنه ای هنوز بر این تصور است که وقتی که صحبت از مؤمنین میکند که مثلا سپاه پاسداران بتواند این بار در خلیج فارس یک ماجراجویی دیگری انجام بدهد و یا اون نیروهایی که تحت امر آقای خامنه ای و دستگاه جمهوری اسلامی هستند در سراسر دنیا بتوانند دست به اغتشاش یا آشوب یا ترور یا مسائلی از این قبیل بزنند. در حقیقت بعد از آنچه که آقای ترامپ انجام داده و بنیه مالی رژیم رو به شدت تضعیف کرده، من تصور نمی کنم که جمهوری اسلامی در شرایطی باشه که بتواند مانند گذشته عمل بکنه و دوران طلایی اوباما به پایان رسیده. این رو آقای خامنه‌ای بایستی متوجه باشد. و در همین راستا باور من این است که کشورهای دیگر منطقه با پول فراوانی که دارند در حال زد و بند با همون سازمان‌هایی هستند که تا دیروز مورد توجه جمهوری اسلامی بودند، پول‌های کلانی گرفتند و تحت امر اینها بودند و امروز صحنه سیاسی و موزاییک سیاسی خاورمیانه داره به طور کلی تغییر پیدا می‌کنه. بنابراین بهتر است که آقای خامنه ای به جای این قبیل حرف‌های نامربوط و غیر منطقی که کشور و ملت ما رو روز به روز به خطر جنگ بیشتر نزدیک میکنه یک کمی عقل و درایت داشته باشه. اما از اونجایی که ما با ماهیت ایشان آشنا هستیم و در طی سالهایی که ایشان رئیس جمهور بوده است و بعدم رهبر شده است، نشان داده که فرد بیکفایتی است و در این حال مبادی به آداب و اصول اجتماعی، اخلاقی و دیپلماتیک نیست و به همین جد من این رو یک وظیفه ای می دانم برای دستندرکاران داخل حکومت که هرچه سریعتر جلوی این شخص رو به هر گونه ممکن بگیرند، کسانی که واقعا در سطوح بالای اداری کشور هستند یا حتی لشکری، اونهایی که از قماش این آقا هستند که خب حرجی بر اونها نیست، ولی اونهایی که نیستند و اندکی شرافت و حس میهن پرستی دارن بایستی فکر بکنن که یک مردی با این افکار و اندیشه های پریشان مملکت و کشور ما رو 40 سال است در این وضعیت بحرانی قرار داده و امروز هم بیتوجه به شرایط مملکت و مردم داره کار خودش رو انجام میده. این بایستی جلوش گرفته بشه و بهترین هم از طریق خود سردمداران حکومت هست، نمایندگان مجلس که اگر واقعا میخوان ثابت بکنن نمایندگان ملت هستن در اون مجلس، بایستی اعتراض بکنن به این خواسته ها. حالا اگر علنا هم نمیتوانن حداقل به طور خصوصی بهشون اعتراضاتی بشه.
خب شما یعنی توقع دارید از نمایندگان مجلس چنین درخواست یا توصیه شما عمل بکنن آقای احمدی، دکتر احمدی؟
بله، البته ببینید نمایندگان هم از خاموش بله، ولی در نهایت اونهایی که شاید اندکی بهتر مسائل ایران رو درک میکنند وظیفه ملی بر عهده دارند که جلوی این مسائل رو بگیرند.
بله، این وظیفه رو تو چند روزه فور به همین کوتاهی حس میکنن یا توقع شما دارید از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی؟
آقای چارنگ عزیز، من اینجا یک مشکلی رو الان در رسانه ها و در این اپوزیسیون مشاهده میکنم که غم انگیزه. یک تمرکز خاصی الان داره روی خامنه ای میشه. من تکرار میکنم، خامنه ای رهبر، بله، در اصل 110 قانون اساسی خامنه ای اختیارات زیادی دارد روی کاغذ، ولی جمهوری اسلامی توسط یک اولیگارشی اداره میشه و این اولیگارشی به نظر میاد که تبلیغاتی رو آغاز کرده که تمام خطاها و جنایات جمهوری اسلامی رو یکی خامنه ای قلمداد کنن، یکی قانون اساسی جمهوری اسلامی. مشکل از این بیشتره، ما باید آگاه باشیم. البته من آقای احمدی مشکل ندارم، توجه رو جلب میکنم که اینقدر تمرکز روی خامنه ای از دید من زیاد درست نیست. همه نظام
آقای اعتمادی، آیا واقعا آمریکا به هدفهای اونطور که آقای مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم گفته، اشاره هم کردن مهمانان از جمله آقای احمدی و آقای فرهاد، آیا واقعا تحریم ها به هدفهای مورد نظر آمریکا رسیده؟ آیا اونچه که محمد جواد ظریف میگه چنانچه تحریم ها رو بردارن ما آماده مذاکره هستیم و از این قبیل نشونه رسیدن به هدف هست برای واشنگتن چه هست؟
واقعیت اینه که تا یه حد خیلی زیادی تحریم‌های امریکا و متعاقب اون تحریم‌هایی که عملاً هم از سوی کشورهای اروپایی و سایر کشورهای جهان انجام گرفته، تا حد بسیار زیادی لااقل از لحاظ اقتصادی و همچنین از لحاظ سیاسی تأثیرات منفی رو بر روی وضعیت کشور ما گذاشته. خب متأسفانه مسئله تحریم‌ها بخش زیادی از فشار اقتصادی رو بر روی مردم به نوعی تحمیل کرده، اما از لحاظ سیاسی حکومت اسلامی در حد بسیار زیادی ایزوله شده و همونطور که به طور روزانه شاهد هستیم، موضع‌گیری و واکنش‌های رژیم و رفتار و عملکردش در منطقه، نمونه‌ای از همون مسئله حمله به کشتی‌های نفتی و حمله به پهپاد و از این قبیل، نشون دهنده به اصطلاح چهره واقعی این رژیمه که برای حل مسائل و مسائل مورد اختلافش با جهانیان از راه سیاسی وارد نمیشه و با منطق زور و تهدید و فحاشی تلاش میکنه که این مسائل رو حل بکنه. بنابراین نشون دادن این چهره ای از رژیم ایران که به اصطلاح تبعیت نمیکنه از قوانین بین المللی بیشتر باعث بی آبرو شدن شده و همونطور که عرض کردم منزوی است و در ادامه این تحریم ها و اقداماتی که به خصوص در رابطه با مسئله غنی‌سازی شروع کردن و عملا هم به مسئله تفاهم‌نامه برجام به نوعی پشت پا زدن، اگرچه اروپایی‌ها هنوز سعی می‌کنن که این مسئله رو به نوعی حفظ بکنن و تشویق بکنن که رژیم بیشتر از این بر اساس اون تفاهم‌نامه عمل نکنه در مورد مسئله غنی‌سازی، اما تمام این اقدامات همونطور که عرض کردم به نوعی باعث بی‌اعتبار شدن هرچه رژیم جمهوری اسلامی شده و نتیجتاً در نهایت این زمینه رو فراهم میکنه که در صورتی که این تنش به توافق نرسه و مذاکره صورت نگیره، زمینه از لحاظ افکار عمومی برای ادامه سیاست هر نوع سیاست دیگری در رابطه با رژیم ایران به نظرم آماده شده.
منظور شما دقیقاً خیلی کوتاه بفهمید که از بی‌اعتبار شدن یعنی چی؟ یعنی پیش مردم ایران و مگر یک حکومت چقدر اعتبار داره که 40 سال پیاپی صحبت از بی‌اعتبار شدن این حکومت میشه؟ منظور از این بی‌اعتبار شدن چی هست و چه اثری داره برای حکومت‌هایی که به هر حال مستبد دونسته میشن که اعتبار مردمی داشته باشن یا نداشته باشن؟
ببینید، اعتبار رو به نظر من آقای چالنگی به دو شکل میشه معنا کرد. یک معنای ظاهری و کاذب اونه، تا زمانی که یک رژیم در قدرته به هر حال از لحاظ مجامع بین المللی و حتی مردم اون کشور به نوعی صاحب یک نوع اعتباره. حالا این اعتبار بار منفی داره در اینجا، صاحب قدرته، صاحب مشروعیته. وقتی یک رژیم با توسط رأی مردم انتخاب میشه، عملا در سازمانهای بین المللی و افکار عمومی به خصوص مردم خارج اون یک نوع مشروعیتی رو پیدا میکنه. اما اکنون با عملکرد و رفتار رژیم ایران به خصوص در رابطه با مسئله تحریم ها و مسئله مربوط به برجام، به نظرم این اعتبار از بین رفته و مردم ایران هم مردم سلجوی هن، نمیخوان وارد تنش و درگیری و جنگ بشن. اما با توجه به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران باید همواره این انتظار رو داشت که در ادامه این فعالیت‌ها و عملکرد رژیم احتمال وقوع جنگ وجود داره. در نتیجه در یک چنین شرایطی اون مشروعیت زیر سوال میره، چه از لحاظ افکار عمومی جهان، چه از لحاظ به اصطلاح قدرت‌های بین‌المللی و طبیعتاً در نزد مردم ایران که این اعتبار و این به اصطلاح این اعتبار به نوعی مشروعیت کاذب داشته، به خاطر اینکه مردم ایران ناچار بودن که همواره در انتخابات شرکت بکنن، از بین بد و بدتر بد رو انتخاب بکنن، چون آلترناتیو دیگر رو در سر راه خودشون نمیدیدن. ولی از لحاظ به اصطلاح قضاوت عمومی به نظر من هیچ وقت رژیم ایران به طور واقعی نزد مردم ایران نه مشروعیت داشته و نه اعتبار.
خب این تعبیر و تفسیر آقای اعتمادی هست، مردم ایران چون آلترناتیوی نمیبینن در انتخابات شرکت کردن. به هر حال تعبیرهای مختلفی هست، تعبیر حکومت اینه که خیر چون نیست، یا تفسیر و تبلیغ و حکومت مردم اعتقاد دارن به دو جنا، و این رو حتی کارگزاران حکومت به عنوان دموکراسی به بسیاری از دولت مردان اروپایی آمریکایی فروختن و قانونگذاران در همین آمریکا هم چنین است و چنان. به هر حال مردم ایران بخشیشون گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی رو و بخشیشون هم معترض بودن، بسیاری معترض بودن و اعتراضات مختلف، گروه‌های مختلف، و از جمله اخیراً آقای احمدی اخیراً گروه 14 نفره‌ای که بیانیه‌ای رو امضا کردن. این بیانیه رو شما باستاب چه میدونید که خواستا در مرحله نخست تصویب قانون اساسی یا استعفای خامنه‌ای، و در مرحله بعد بیانیه دوم گذر از مجموعه جمهوری اسلامی و بازداشت دو تن از افراد امضا کننده این بیانیه. گروهی از مردم ایران اصناف مختلف، از معلم تا مادر مقتول در زندان جمهوری اسلامی، مادر ستاره بهشت. تفسیر شما رو میشنم.
خصوصتون از کنم که من اولا با توجه به اعلامیه دومی که دادن متوجه شدم که اساسا این آیون از اول مقصد رو پیدا نکرده بودند، و بعد ترکیب رو وقتی شما میبینید در اونجا میبینید که یک نوع ضعفی هست برای به دست آوردن همون مقبولیت یا مشروعیتی که جناب اعتمادی الان بهش اشاره میکردن که این گروه میخواسته برای خودش کسب کنه، مثلا با آوردن مادر ستاره بهشتی. ولی موضوعی که مورد توجه من هست و من موافقت نکردم و رأی هم ندادم به این مسئله این است که اکثریت ملت ایران این رو پذیرفته که رژیم فاسد هست، بیکفایت هست و غیر قابل اصلاح و بایستی ازش عبور کرد. برای عبور باز اکثریت ملت ایران تشخیص داده است که بایستی از روش‌های مدنی بدون خشونت استفاده کرد. روش‌های مدنی بدون خشونت مسلم است که اعتراضات مردمی و حرکت میلیونی رو طلب می‌کند، اما در این حال یک دستگاه رهبری هم می‌خواهد. هدف جمهوری اسلامی در برابر خواست ملت ایران و همچنین هدف کشورهای استعماری این بوده است که از پیدایش اون دستگاه رهبری جلوگیری بکنن، و تا کنون همین کارو کردن. به همین جهت است که من با پیدایش گروه هایی که متوجه اون مسئله رهبری نیستن به شدت مخالف هستم، برای که امروز هم جناح مشروطه خواه و هم جناح جمهوری خواه، کسانی که واقعا دغدغه‌شون مملکت هست، آینده ایران هست، سفره‌های خالی مردم هست، به این نتیجه رسیدند که شخصی وجود داره با افراد با افکار و اندیشه‌های دموکراتیک که می‌تواند نقش این رهبری رو برای دوران گذار داشته باشد. خود این شخص هم بارها به این مسئله اشاره کرده است، و بنابراین به جایی که امروز ما بخوایم
که هست این شخص بفرمایید،
شخص شاهزاده رضا پهلوی، و طبیعی است که
ایشون اشاره کردن که آماده هستن برای دوران گذار هم رهبری بکنه.
خیر، ایشون اعلان آمادگی برای رهبری دوران گذار نکردند. رهبری رو بایستی مردم ایران تفویض بکنند به شخصی که میخواهند رهبریشون رو بر عهده بگیره، و بدیهی است که حرکاتی از این قبیل و شاخه شاخه کردن جنبش مردم و پیدا کردن رهبرهای متعدد می تواند یک زیان بزرگی بر مملکت ما و جنبش ملی ما وارد بکنه، و رژیم هم همین رو می خواهد. به همین جهت است که من به این مسئله توجه بسیار دارم که زمانی که سرنخ در دست ما هست، صحیح نیست که ما این سرنخ رو رها کنیم و برویم به دنبال شاخه شدن، تقسیم شدن. و اگر به گفته های برخی از این افراد که اظهار نظرهایی کردن بسیار سخیف و بسیار نابهنجار و کاندیدهایی رو که اعلان کردن هنوز از همون مهره های سوخته پیشی که در به وجود آمدن این وضع، این وضع فجیع نقش اساسی داشتن، من تصور نمی کنم که این گروه به جایی برسد و مورد توجه ملت ایران قرار بگیره. حالا در خارج یک استقبالی شده، در داخل هم ممکن است طرفداران پیدا بکنم، ولی من آینده‌ای برای این حرکت نمی‌بینم.
خیلی کوتاه بفرمایید، چون شما اشاره کردید به عنوان یک موضوع منفی تلقی نشه، سوء تفاهمی پیش نیاد، چون گفتید در تلاش هستن برای جلب مقبولیت مردم. اشکال این چیه؟ خب هر گروه سیاسی قطعاً چنین کاری رو می‌کنه. حالا شیوه‌های تلاشش برای جلب مقبولیت مردم یا قبول شدن از نظر عمومی مشکلش کجاست؟
این اصلا مشکل نداره. ملزفم مشکل اینجاست که شما یک طرحی رو وقتی که مطرح میکنید بایستی سازوکار اون رو هم ارائه بدید و بایستی وسیله و ابزاری برای اجرای اون داشته باشید. بله. هیچ کدوم فعلا موجود نیست.
تفسیر شما رو میشنویم. ایشون گفتن که خب رهبری هست شاهزاده رضا پهلوی، اما برای دوران گذار خیر، ولی آیا دیگران از جمله این گروه 14 نفره مجاز نیستند تا پیدایش رهبری دیگری یا اعلام آمادگی شاهزاده رضا پهلوی، کسان دیگه آیا مجاز نیستند اعلام بکنن یا تمایلات خودشونو مطرح بکنن؟ کمون که ظاهرا به نظر میرسه این 14 نفر اعلام رهبری نکردن تا اونجایی که در مصاحبه با من گفتن. بفرمایید آقای
بروان. با من است. بله، من اجازه بدید بعد یک نکته رو در واقع توضیح بدم. در آلمانی یک واژه‌ای هست میگن پاپیرس گدولدیک، یعنی کاغذ خیلی صبوره. من بیانیه اول اینها رو خوندم و بیانیه اول اونها به نظر من خیلی ناقص بود و از دید من توهین به اپوزیسیون ایران بود، برای اینکه صحبت فقط از برکناری خامنه‌ای بود و دستکاری در قانون اساسی. خب صحبتی که اصلاح طلبان هم مدت ها میکرده و در اصل یک قدم به عقب بود. اعتراضاتی شد و گویا تماسایی هم اینها با خارج از کشور و به خصوص با برخی جمهوری خان عزیز گرفتن و بعد اومده یه بیانیه تکمیلی دادن و این بیانیه تکمیلیش خب من خوندم، گفته براندازی جمهوری اسلامی و صحبتایی که ما میکنیم، چیز تازه‌ای توش نیست آقای چالنگی. بنابراین میخوام با اجازه شما یه نکته اشاره کنم که اصلا هیچ وقت طالبش اشاره نشد و اون اینه: آمدی حالا چرا؟ و این صحبت من آمدی حالا چرا، اون امضا کنندگان و حامیان این بیانیه است. یعنی چی؟ میبینم 600 نفر اکثرا جمهوری خواه، قرض یک حزب مشروطه خواه، بقیه جمهوری خواه، یهو با همدیگه اعلام هماهنگی کردن. این سوال من اینجا میخوام مطرح کنم از حامیان این بیانیه. من نه دشمن اینا هستم، من چطورا چیز خوبی هم نوشتن میگن براندازی، من دشمن کسی نیستم، فقط این سوال برای من آقای جالنگی مطرحه و دوست داشتم یکی من جواب بده. این بیانیه تکمیلی که گفتن دیگه براندازی، خب چیز جدیدی نیست. شاهزاده اینا الان 40 ساله داره میگه و خیلی‌ها دقیقاً اینا رو 40 ساله میگن. بسیاری از این افرادی که اومدن پشت سر این 14 معصوم، ببخشید 14 نفر معصوم هم شدن اعلام همبستگی.
نه اجازه بفرمایید که آقای فرور استدای من اینه، کنایه نزنید به کسی.
در اینه کنایه من بعضی اشخاص اومدن در دفاع از این 14 نفر، گفتن هر کی با اینا مخالفت کنه، یکی از این اشخاص حتی مهمان برنامه در یه تلویزیون دیگری گفت خائن به ملت ایران هستن. یعنی انگار همون قد که شما از 14 معصوم شیعیان انتقاد کنی کافر هستی، این اتفاق افتاده. من اینو میخوام مطرح کنم، این افرادی که امروز از این بیانیه حمایت میکنن، خب چرا 4 سال پیش، 3 سال پیش، 5 سال پیش از افراد دیگری که حالا طیف پادشاهی خواه بودن، ناسیونالیست بودن، حمایت نمیکردن؟ نتیجه صحبتم به نظر من این 14 نفر، من نمیخوام بهشون اصلا حمله کنم، داخل ایران هستن، به نظر من حرف بدی نزدن. مشکل من با ایناست که خارج از کشورن. به عقیده من عده‌ای در به در دنبال ساختن یک آلترناتیو هستن بر علیه ناسیونالیست‌های ایرانی و هواداران پادشاهی و در به در
اجازه بفرمایید چون آقای حسن اعتمادی هماهنگ کننده به اصطلاح گروه‌هایی هستن یا افرادی هستن که امضا کننده در حمایت این 14 نفر هستن. تفسیر شما رو می‌شنویم و پاسخ پرسش ایشون.
ببینید، به نظر من این انتقاداتی که آقای فرابر با آقای احمدی کردن یا پرسشایی که مطرح کردن خب یک کمی دور از واقعیته. اینکه از جمله این حرفا رو ما در گذشته زدیم، درسته این حرفا رو ما در پاریس و لندن و استکهلم و واشنگتن در طی 40 سال گذشته زدیم، اما اینکه در ایران، ایرانی که حکومت اسلامی ایران تونسته ترس رو نهادینه بکنه در جامعه ما در طی 40 سال گذشته، امر ساده‌ای نیست. به ویژه اینکه شما در شکل و شمایل یک گروه 14 نفره بخواید این حرف رو بزنید. ضمن اینکه من یک نکته هم بگم که این افراد هر کدومشون دارای سوابق مبارزاتی و سیاسی طولانی دارن. کسانی مثل آقای دکتر ملکی و همین چند معلمی که در خراسان هستن، تمام اینها در طی سالهای گذشته مرتب در بازداشت و زندان به سر بردن، ولی همواره اعتراض خودشون رو چه به صورت صنفی و چه به صورت فردی مطرح کردن. بنابراین صلاحیت و سوابق و پیشینه سیاسی این افراد کاملا مشخص و روشنه و همشون هم به نظر من از اعتبار ویژه برخورد دارن. نکته دیگر این که همونطور که عرض کردم، مسئله به اصطلاح طرح این مطالبات درسته که از سوی ماها در خارج از کشور مطرح شده بود، اما همونطور که هم آقای فرابهر و هم آقای احمدی اشاره کردن، حداقل در بیانیه دوم اینها، یا بهتره بگم که بیانیه تکمیل دوم اینها، به دلیل همین انتقاداتی که مخالفین این 14 نفر در خارج از کشور کردن، اینا رو روشن کردن. گفتن این رژیم اصلاح پذیر نیست، این رژیم باید برود و با پرهیز از خشونت باید دوران گذار رو ما طی بکنیم، و مشخصا هم گفتن که بعد از این رژیم ما چه می‌خوایم. گفتن ما یه رژیم دموکراتیک سکولار می‌خوایم و انتخابات آزاد می‌خوایم و شکل نظام رو هم به رأی مردم می‌گذاریم. من فکر می‌کنم اگر آقای فرابهر و آقای احمدی عزیز نسبت به مواضع سیاسی اینا ایراد دارن، باید بگن با کجاش مخالف هستن. اگر نیستن، سوال اینجاست که امر مبارزه در انحصار هیچ فرد و هیچ گروهی نیست. هر کسی، هر ایرانی در هر کجای دنیا، به ویژه در داخل کشور، وقتی بلند میشه این خواستا و مطالبات رو مطرح میکنه، و در خارج از کشور بیش از 650 تن از کسانی که تا الان فرصت کردن که اسم خودشون رو پای یک اطلاعیه بگذارن و از اینا حمایت بکنن، نشوندنده یک اتفاق بسیار بسیار مهم سیاسی است، به خاطر اینکه در گذشته هرگز یک چنین اطلاعیه‌ای با این اسامی و با پیشینه‌های سیاسی مختلف از جناح‌های مختلف به بلوی هم قرار نگرفته بوده. من فکر میکنم هم هر کدام از ما ایرانی‌ها، چه جمهوری‌خواه چه مشروطه‌خواه، اگر به معنای واقعی خواهان این هستیم که اقدام جدی صورت بگیره علیه این رژیم، الان این فرصت پیش اومده و این 14 تن که به مرور روز به روز دارن با اقبال بیشتری چه از سوی هموطنانمون در داخل ایران و چه در خارج از کشور دارن روبرو میشن، باید بهشون کمک کرد، باید ازشون پشتیبانی کرد. من دیشب در صفحه به اصطلاح تلگرام این دوستان نگاه کردم، آقای لعل محمدی به عنوان سخنگوی این 14 نفر در بازدیدی که با سایر شخصیت‌های سیاسی در داخل کشور داشتن، با آقای منوچهر یزدی، با آقای تبرزدی، با آقای شعله سعدی و همچنین با آقای دکتر ملکی، نشون دهنده این استش که 14 نفر آدم جدی هستن که خواست ما ایرانیان خارج از کشور رو دارن مطرح میکنن، خواست اکثریت مردم ایران رو دارن مطرح میکنن، و ما نباید تنگ نظری بکنیم که گویا اگر هر کسی دیگری بجز ما این مسائل رو مطرح میکنه باید مورد انتقاد و به اصطلاح طعنه قرار بگیره.
اینجا آقای اعتمادی خیلی کوتاه بفرمایید، اینجا ما تفتیش عقاید سنت تفسیر خبر به هیچ وجه نیست، اما در میون چون اشاره کردن که بیشتر جمهوری خواه هستن کسانی که در حمایت امضا کردن، یا هر که هر عقیده ای داره خب میتونه هر بیانیه رو امضا بکنه اگر بپسنده یا در جهت مساله و اهداف خودش بدونه، ولی آیا در میون امضا کنندگان طرفداران آشکار سلطنت هم هستند؟ تا اونجایی که من اطلاع دارم خود شاهزاده رضا پهلوی هم مثل این که حمایت کرده یا اینکه چنین نبوده.
جناب چلنگی، علاوه بر اینکه خود شاهزاده از این 14 نفر و اهدافشون حمایت کردن، بلکه دو تا تشکل سیاسی که در ارتباطات نزدیک با شاهزاده بودن در طول همه تمام این سالها، رهبران و مسئولینشون این بیانیه رو با اسم شخصی خودشون امضا کردن و علاوه بر اون
چه تشکلهایی بفرمایید؟
شورای ملی ایرانیان که با به اصطلاح توسعه خود شاهزاده تشکیل شد چند سال پیش، اگرچه ایشون الان در اونجا مسئولیتی ندارن، و حزب مشروطه ایران، تمام مسئولان و رهبران این دو گروه این بیانیه رو امضا کردن.
خب در این زمینه آقای احمدی، من دکتر احمدی که میگم چون پزشک هستن، دندان پزشک حاضر، آقای احمدی بفرمایید اگر پاسخی یا سخنی تفسیری بر آنچه که آقای اعتمادی.
بله، حضورتون عرض کنم که من خیلی سریع عرض میکنم، زمانی که این آقایون میرن برای مشاوره و دیدار با شخصی مثل تبرزدی، به طور کلی تمام مشروعیت خودشون رو از دید من ایرانی از دست میده. من پرسشم از شما آقایون این است که در این مملکت 85 میلیونی ما آیا 8000 نفر 10000 نفر انسان‌های زبده و خبره داریم که بتوانند برای بیرون رفته از این مشکل کاری بکنند، یا هنوز هم ما ناگزیر هستیم دستاویز بشویم به کسانی که در بروز این فاجعه و آوردن ایران به مرداب 22 بهمن نقش اساسی ایفا کردن؟ آیا بهتر از دکتر ملکی کسی دیگری رو ما نداریم؟ همون زمان که ایشون رئیس دانشگاه تهران بود، من در همون دانشگاه درس میدادم. من مسائل دانشگاه تهران رو از نزدیک دیدم و فجایعی که در اونجا اتفاق افتاد در دوران ریاست این آقا. امروز شما میخواید ملکی در این سن و سال چه بکنه برای مملکت، چه کار بکنه برای آزادی ایران؟ یا اون دیگری، اسامی که اینها میبرند اساسا در من حساسیت ایجاد میکنه، برای اینکه من میبینم در خارج از کشور میدان از طریق رسانه‌های استعماری و شوربختانه رسانه‌های ایرانی بدتر از استعماری در دست همین افراد، در داخل مملکت هم اینها در همه جا رخنه کردن. شما میخواهید ایران را از یک چاه.
خب این علتش آقای دکتر احمدی، ببینید علتش چی هست؟ شما معتقد هستید که در ایران انسانهای دیگه هست که هست، ولی علتش چه هست که وضع به این شکلی که شما
میگید
اگر واقعیت داره؟ اگر
علتش سرکوب مستمر میهن پرستان ایرانی توسط استبداد و استعمار. اجازه نمیدهند که اینها صداشون شنیده بشه، اجازه نمیدهند صدای ملیون واقعی، میهن پرستان واقعی شنیده بشه. مرتب در حال تشکیل گروه ها، دسته ها و سازمان ها و افکار و اندیشه هایی هستن تا ملت ایران نتواند یک این برسه برای گذر ازش.
خب این یک نکته که این نکته من باید این نکته رو اشاره کنم، کلمه بهتری نداره، یک تناقض درش هست، و اون که استبداد قراره همین کارو بکنه. استبداد قراره اجازه نده آزادی خواهان، منافع کسانی که دنبال منافع ملی هستند، بنابراین این بر دوش اونها نیست که خودشون راههایی پیدا کنن که علیه استبداد و بالاتر از استبداد عمل کنن، و اگر نمی کنن گله نداشته باشن از استبداد.
من رو تایید میکنید جناب چالنگی، ببینید شما مطلب من رو تایید میکنید، شما تایید میفرمایید که این وظیفه استبداده کاملا، این وظیفه استعمار کاملا، نقش ما در اینجا باید نقش درست باشه. الان نیست، گرفتاری ما اینجاست که ما به بیراهه رفتیم بدون اینکه متوجه باشیم که یک بمباردمان اندیشه از سوی رسانه‌های جهان در طی این 40 سال انجام شده تا ملت دیگه به سرافرازی 1979 برنگرد. بسیار از
آقای فرمان در همین زمینه ها سخن،
بسیاری از کشورها.
اجازه بفرمایید چون وقت ما کمه، آقای احمدی اجازه بدید آقای فرمان در همین زمینه، و آیا یکی از مشکلات این نبوده که در این مدت وقت بیشتر تلف این شده که در مقام قضاوت درباره کار دیگران نشستن و از کار اساسی خود فارغ شدن، علتش این نیست که این وضعی که آقای احمدی اشاره میکنه رسیده؟ و اگر سخنی در زمینه صحبت‌های آقای
اعتمادی، اتفاقا مسائلی مطرح شده که منم اجازه میخوام بتونم نظر خودم رو بیان کنم رو اسکنده. اولا آقای اعتمادی، من پرسشی کاملا ساده و رک مطرح کردم که شما به اون پرسش پاسخ ندادید، و بکنم وقت برنامه به پایان رسیده، شاید دفعه دیگه. من به این 14 نفر حمله نکردم آقای اعتمادی. اگه برنامه رو بازپخشش رو نگاه کنید، من گفتم من با این 14 نفر مشکل ندارم، داخل ایران هن و اشتباهاتی در زندگی داشتن و الان هم بیانیه مشکل من اتفاقا آقای اعتمادی دوستانی بودش با همه احترامی که من شما رو میشناسم، سالها هم برای شما احترام قائلم، همسال شما بوده که سالهای سال با ناسیونالیستا و هواداران پادشاهی با که همین صحبت رو کردن، چه در داخل ایران چه در داخل ایران چه در داخل... هرگز همراهی و همکاری نکردید، ولی هر وقت تبرزدی ها، اصلاح طلبان سابق، آقای ملکی که پدر بزرگ خود من کارشو از دست داد به خاطر ایشون، پدر بزرگ من استاد پایه‌دهی دانشگاه تهران بود، دوستانی در همین خانواده من زندگیشون از بین رفت، شما بودید آقای اعتمادی که بحث رو کشوندید. من چون آقای واژه 14 معصوم استفاده کردم، آقای چلندی شما ایراد گرفتید، همین الان شاهد این مسئله
میگیریم، برای اینکه در این تفسیر خبر کنایه و بعد
نه کنایه دوستی بود، توهین نبود، واژه 14 معصوم جزئی از مذهب فرهنگ ایرانه. وقتی که من شما آقای اعتمادی الان اشاره کردید به سابقه سیاسی این افراد، من اشاره نکردم، سابقه سیاسی این افراد پاک و منزه نیست، ما درباره امروز ولی میخوایم صحبت کنیم. پرسش من این نبود که این 14 نفر خوبن یا بدن، من دارم میگم این مارپیچ سکوت، خود من یکی از قربانیان این استبداد در رسانه‌ها هستم که سالهای سال صدا و تصویر من رو، اتفاقا عزیزانی که الان برای این 14 نفر امضا کردن نامشون رو میبینم که من رو سانسور کردن. سوال اینه، اعتماد آقای چالنگی، آقای چالنگی موضوع اعتماده، باید اعتماد کسب بشه. سوال رو من میخوام جواب بدید آقای اعتمادی با همه احترام به شما، چرا
سوالتون وقت... خیلی مختصر بفرمایید آقای فرمان،
و جمهوری‌خواه و اصلاح طلب صادق وارد میدان میشن، شما عزیزان همراهی میکنید، ولی با امثال من و دوستان دیگر که سالهای سال همین صحبت رو کردن هرگز همراهی نکردی. این سواله، و اینه ما با کسی دشمن نیستیم، شاهزاده هم از همه من... گروه حمایت.
بله. من این توضیح رو بدم، در تفسیر خبر، ادبیات تفسیر خبر نه فحاشیش، نه بددهنی و نه کنایه و نیش. بفرمایید پاسخ آقای فروهر.
ببینید جناب چالنگی، من فکر میکنم که اشکال کار اینه که جناب فروهر و جناب احمدی عزیز که هر دو از طرفداران نظام پادشاهی هستن، برای سایر طرفداران نظام پادشاهی هم حتی مشروعیت قائل نیستن. بنده عرض کردم در پاسخ به سوال شما تعداد چهره‌های شناخته شده بسیاری در کنار سایر کسانی که اون بیانیه 650 نفری رو امضا کردن در حمایت در این 14 نفر وجود دارند، ولی نه آقای فروهر و نه آقای احمدی در مورد این شخصیت‌ها اظهار نظر نمی‌کنند، چون قبولشون ندارن. آقای احمدی و آقای فروهر حتی در بین طرفدار نظام پادشاهی کسایی رو قبول دارن که با این دو عزیز هم نظر باشن یا مورد تایید این دو تن از دوستان عزیز که در این برنامه هستن، که خب طبیعتاً منطقی نیست. اما سوال بعدی دیگه آقای فروهر این استش که یا آقای فروهر گذشته فعالیت‌های سیاسی من نمی‌دونن، حداقل آقای احمدی مطمئنم که به درستی می‌دونن. لااقل من در سال 2001 یک پروژه رسمی که از طرف شاهزاده رضا پهلوی خواست که شروع بشه، دبیر کل و سخنگوش بودم اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، و 7 سال برای این پروژه زحمت کشیدم، کار کردم، و هدفم این بود که از طریق اون پروژه بتونیم اتحاد و همکاری بین مشروطه خواهان و جمهوری خواهان رو به وجود بیاریم. متاسفانه نحوه نگرش برخی از طرفداران نظام پادشاهی مانع انجام این کار شد. من فکر می‌کنم که من اگر به جای آقای احمدی و آقای فروهر بودم، من هم اسم خودم رو در بین اون 650 نفر میگذاشتم و از بقیه هم نظرانم و طرفداران نظام پادشاهی میخواستم که در کنار این 650 نفر باقی بمونن. یک سوال مهم اینجا مطرحه، اگر واقعا آقای احمدی و آقای فروهر به دموکراسی و به رأی مردم ایران اعتقاد دارن، این یک نمونه اتفاقی است که امروز افتاده. اینکه نگرانن که چرا در بین 650 نفر اکثریت جمهوری خواه هستن، اگر شما معتقدید که بنا به گفته آقای احمدی معتقدن اکثریت مردم ایران نظام پادشاهی رو میخوان در خارج از کشور و در داخل، آقای احمدی الان میدان به اصطلاح اثبات این ادعا همینجاست. شما و هم نظرانتون تشریف بیارین در کنار اون 650 نفر، شما اکثریت باشید و شما بتونید در ادامه این راه و تصمیم گیری و تعیین سیاست این پروژه سیاسی که اون شکل گرفته به عنوان یک پروژه ملی نقش خودتون ایفا بکنید. شما امضا نمی کنید، بیرون میمونید، چون به رأی مردم به نظر من و به اکثریت کسانی که امروز تصمیم خودشون رو برای آینده ایران گرفتن به نظرم توجهی نشون نمیدید. بنابراین اشکال کار اینجاست. اشکال کار این نیست که شما در مورد ماهیت تک تک این افراد میخواید مطالبی رو مطرح بکنید که میتونه در گذشته ایشون بعضی از اونها مسائل هم وجود داشته باشه، ولی اون چه که مهمه امروز بیانیه تکمیلی این 14 نفر ماهیت سیاسی این 14 نفر و اهداف سیاسی اونها رو نشون میده و چیزی نیست که بنده و جناب عالی و آقای فرآور چیزی فراتر از اون بتونیم بخوایم.
اگه اجازه بدید من یه جمله
اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، مخاطب آقای احمدی بودن. آقای احمدی دعوتی بود از شما برای پیوستن و صحبتی که ایشون کردن قبل از اینکه به آقای فرآور برسیم.
بله خب من فکر میکنم که اصول دموکراسی رأی مردم رو محترم میشموره و رأی من کماکان رأی منفی هست. دلیلش هم این است که جناب اعتمادی اشاره کردن به پروژه ملی، من این پروژه رو ملی نمیدونم و در این حال اینو باید عرض بکنم که جناب اعتمادی خودشون میدونن و میشناسن من رو. من در میان جمهوری خواهان دوستان بسیار بسیار صمیمی و نزدیکی دارم که احترام بسیار زیادی براشون قائل هستن، چون میهن پرست هستن. مسئله اینجا جمهوری و پادشاهی نیست، مسئله میهن هست، میهن پرستی است. معیار ما میهن پرستی است و هر حرکتی که در خلاف جهت مساله و منافع ملی ایران و ایرانیان باشد من نمیتوانم موافقت بکنم. حالا ولو فرض فرمایید که تمام اعضا به اصطلاح احزاب مشروطه خواهم امضا بکنند یا موافقت بکنند، من این کارو نخواهم کرد، برای اینکه خب بر اساس همون قوانین دموکراتیک هر کسی رأی خودش رو داره. ولی باز هم عرض میکنم مسئله این است که من این حرکت رو یک حرکت ملی نمیبینم. یک، دو، اینکه هیچ گونه ساختاری برای پیگیری این حرکت و به وجود آمدن یک سازوکاری که بتواند این رو به نتیجه برسوند نمیبینم و با برهم زدن اینها، حالا یا اختلافات داخلی میان خود این آقایان یا اینکه ممانعتی که رژیم میکند میتواند مردم ایران رو دو مرتبه به نوعی ناامیدی و در حقیقت بی ریشگی وادار بکنه، ما بایستی مسائل رو در نظر بگیریم و جوری عمل بکنیم که درصد احتمال شکست این مسائل کمتر میشود، درصد روزی بیشتر بشه.
یعنی چه جور آقای دکتر احمدی اگه از شما بپرسن، یعنی اون راهی که شما میگید چه جور باید عمل بکنیم که به این هدف به گفته شما، به گفته شما در جهت مسائل ملی به هدف برسه؟
بله، جنبش های ملی ملاحظه بفرمایید در کشورهای دیگر هم رخ داده. شما اگر فرض کنید کشور آفریقای جنوبی رو در نظر بگیرید، حزب کنگره آفریقای جنوبی بود و آقای نلسون ماندلا برخواسته از حزب بود، نه اینکه نلسون ماندلا آمد حزب درست کرد. در هند هم همینطور بود، آقای گاندی هم برخواسته از حزب کنگره هند بود، کنگره ملی.
در مورد ایران خیلی مختصر، خیلی وقت ما کمه، آقای فرآور هم در نوبت هستن، خیلی کوتاه بفرمایید راه حل شما چه هست اگر به اصطلاح تشکیل یک گروه هست و بعد به نتیجه نرسیدن این انتقاد متوجه همه هست. شاهزاده رضا پهلوی هم هست، شورای مقاومت و هر چی که بود تشکیل داد. این انتقاد به خودی خود نشون دهنده این نیست که اون حرکت در جهت منافع ملی نیست.
نه من عرض کردم که اون حرکت در جهت، ولی اگر این حرکت شکست بخوره منافع ملی رو به خطر میاندازه، روحیه مردم رو ضعیف میکنه. بنابراین بایستی این آقایان یا هر کسی دیگری، شخص شاهزاده رضا پهلوی، جناب عالی آقای فرآور و جناب اعتمادی گرامی، میخواهید کاری انجام بدید، شما اول بایستی یک ساختاری به شما یک اطلاعیه میدید بدون اینکه متوجه باشید چه میخواهید بکنید و ابزار رسیدن به هدف شما چی است. این اطلاعیه فقط به صورت اطلاعیه میمونه، مورد پذیرش رژیم هم قرار نخواهد گرفت و برابر نوعی دلسردی و عقب نشینی در نهایت در مردم ایجاد بکنه. این اعتراض ما به این مسائل اساسی است، وگرنه حالا شخص که من مثال زدم آقای ایکس رو، به هر حال افرادی اونجا هستند که پذیرفته شدنی نیستند، من نیستم.
آقای فرآور بفرمایید. خیلی کوتاه.
خیلی کوتاه. آقای اعتمادی من فقط توضیح میدم، چون شما من رو مخاطب قرار دادید، گفتید که آقای فرآور نمیدونم نمیاد. آقای اعتمادی خود شما از شورای ملی شاهزاده حمایت نکردین اون موقع، ولی من رفتم در شورای ملی پاریس، حتی عضو شورای رهبری اون شده بودم، جز 30 نفر اول. بنابراین اینکه شما میگید که من و یا آقای احمدی و یا دیگران که نمیایم الان امضا کنیم، ما تمامیت خواه هستیم، این فکر کنم کمی بی‌انصافی بود. خود شما هم وقتی شاهزاده رضا پهلوی شورای ملی رو اندازی کردن حمایت نکردید، بنابراین اختلاف سلیقه ها رو همه ما داشتیم. اینکه شما گذشته خودتون رو و من رو میاد اینگونه، به نظر من باید احترام همدیگر رو نگه دارید.
من فقط کوتاه بفرمایید آقای فرور عزیز، کوتاه بفرمایید که چه باید کرد و چرا این انتقاد شما آقای احمدی و دیگران هست به این گروه. من فقط اینجا گزارش میکنم چه باید کرد که چنین نشه، به قول آقای احمدی به نومیدی نینجامه، به یک نتیجه مثبتی بره.
اجازه داشته آقای... خیلی به این اصله اشاره کنم. این آقای چالنگی ببینید، اول صحبت هم گفتم اولین چیزی که یک اپوزیسیون متشکل میکنه اعتماده، نه بازی های سیاسی. پرسش من اینه، این بیانیه که اینجا داده شده، اینها بیانیه‌هایی بوده که اشخاص دیگری از جمهوری خواه، پادشاهی خواه، درون ایران و خارج از ایران، امثالهم رو سالهای سال نوشته بودن. نیازی نبود من بیام دوباره همونو بنویسم و بگم بیاد امضا کنید. وقتی اعتماد کسب میشه اینه که من بیام و ملحق بشم. مشکل این اپوزیسیونیه که هر کی میخواد بیاد حزب بزنه، سازمان بزنه، بیانیه بزنه و شاهنامه رو از نو بنویسه. ببینید چه باید کرد. دیگه 96 مردم اومدن تو خیابون، احتیاجی هم به بیانیه هیچ کدوم از این افراد 57 نداشتن. و جالب اینجاست آقای چالنگی، یک نفر از این اشخاص زمانی که غیر از یکی دو نفر نبود انصاف رو رعایت کنم، بقیهشون سکوت کامل اختیار کردن. چون نام آقای طبرزدی رو آورده شد در این برنامه، من مجبورم نام ایشون رو بیارم. همین آقای طبرزدی که الان حمایت میکنه
از چه باید کرد دارید دور میشین آقای فرور. چه باید کرد آقای طبرزدی و بقیه چه کردن موضوع ما نیست
آقای چالنگی. خیلی ساده است، زمان بازی های سیاسی تمام شده، زمان زرنگی های سیاسی هم تمام شده. اعتماد ملی رو اینگونه به دست میاریم که یک بار برای همیشه روی نوشته های خودمون و صحبت های خودمون باور داشته باشیم. اینکه بیان بنویسیم من به رأی مردم باور دارم ولی فقط خودی ها رو باور داشته باشم، این راه ما رو درست نمیکنه. و متاسفانه باید بگم من اشخاصی رو که در این لیست میبینم غیر از دو سه نفر نمیخوام، میخوام منصف باشم، بقیه شون
شما این توصیه شما آقای فرور فقط به این 14 نفر آقای اعتمادی آقای احمدی یا به همه هست، از شاهزاده رضا پهلوی گرفته تا هر کسی که در عرصه سیاسی فعالیت میکنه؟
آقای چالنگی من از خودم شروع میکنم. نه من خودم الان فکر میکنم در دو سه سال گذشته با خود شما متوجه شدید که با افرادی نشست و برخاست میکنم که شاید در دو سه سال گذشته این کارو نمیکردم، چون باور دارم به صحبت شاهزاده رضا پهلوی که امروز ایران رو بعد آزاد کنیم در یک اتحاد راستین. ولی همش درهای بسته میبینم، همش انکویزیسیون سیاسی میبینم. اینگونه است که باید صادقانه کنار هم بشینیم و گذشته هم و امروز هم رو در کمال صداقت مقایسه کنیم. در خدمتتون
سپاسگزار هستیم آقای فرور، خسرو فروهر، با سپاس بسیار از شما. وقت ما بسیار کم هست و موضوع بسیار بسرد و آقای اعتمادی کنار هم بنشینیم و به هم اعتماد کنیم، تفتیش عقاید نباشین. حرف آقای فروهر و دعوت آقای حسن اعتمادی از آقای فروهر و آقای احمدی برای پیوستن و حمایت از گروهی که در داخل ایران بیانیه‌ای منتشر کردن، گروه 14 نفره و ایجاد زمینه‌ای برای اعتماد ملی، سرآغازی به گفته آقای اعتمادی برای گسترده تر شدن اعتماد به یک دیگر و کاری باید کرد در جهت منافع و مصالح مردم ایران و باعث نومیدی نشد، آنچه که آقای احمدی بر اون تأکید کرد. سپاس بسیار از شما عزیزان در هر کجا که هستید و تا این لحظه با ما بودید. لحظاتی دیگه لینک برنامه روی اینستاگرام تفسیر خبر و بعدتر، کمی بعدتر، روی کانال تلگرام و بعدتر از آن روی وبسایت ایران فردا با ما در تماس. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران، دناد، راکلوند کو، زاگرس، زرد کو و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد